أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. در زمینه اشکالات مطرح راجع به تفکر و نظریه مقاصد، یکی از مطالب اساسی و بلکه اولی که از دیرباز مطرح بوده و شاید شکوف قدیمی ترین مدعای مخالف با مقصدمندی شریعت قلم داد بشه، این نگاه اشعریین هست که با این جمله به ظاهر نمادین یا جامع و قدیمی ادا میشه: الحسن ما حسنه و شارع و القبیح ما قبه و شارع. ما میخواییم راجع به همینم تحلیل بکنیم، بگیم که اگر این جمله رو بپذیریم و درست احیانا تفسیر کنیم، ممکنه قول به مقاصد با این جمله هم حتی ناساز نباشه. منتها چون وقتی این جمله رو میگن به بعضی آیات و احیانا روایات هم تمسک میکنن، ما بیشتر به اعتبار این آیاتی که به عنوان پشتوانه این حرف ذکر میکنم و احیانا روایاتی از رسول خدا و بین شیعه هم از ائمه سلام الله علیه اجمعین ذکر میشه، این رو طرح میکنیم. میگن که خب قرآن هم همین میگه: فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. خب آیه داره میگه اصلا تسلیم محض شدن در مقابل اوامر و نواهی تو و قضاوت هایی که تو میکنی رسول ما، این شرط ایمانه. این که دنبال مثلا فلسفه حکمی که تو میکنی و مقصد قضایی که تو میکنی باشند، این خلاف ایمانه. اقتضای ایمان بلکه شرط ایمان در اینه که مؤمن تسلیم شما باشه، نه فقط تسلیم به لحاظ صوری ظاهری، بلکه تسلیم به لحاظ باطنی باید باشه. در واقع قلبش هم تسلیم باشه. یه وقت دو کشتیگیر با هم کشتی میگیرن، یکی اون دیگری ضرب فنی میکنه، اونی که مضروب شده به ظاهر باخته، قلبش راضی نیست، میگه نه من پام درد گرفت خوردم زمین، یا یه بار دیگه کشتی بگیری من میزنم زمین. این ظاهرش اینه، باطنش یعنی باطن تسلیم نشده. این آیه میگه باطنم باید تسلیم شه. اصلا به عقلت فکر نکن اینکه علت این قضاوت چی بود، مبنای این قضاوت چی بود. اینها اصلا نباید مبنای در واقع اساس مسئله باشه. تو باید تسلیم بشی قلبا، این اساس.
تسلیم شدن ملافاتی نداره.
بله
فرد و مال مواصل باشه.
بله عرض کنم بعد شما اگر ناقص بود عرض من تکمیل بفرمید. به هر حال این که بر مؤمنین اصلا شرط ایمانشون اینه، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم. این مؤمن نیستند، ایمان حقیقی ندارند تا زمانی که وقتی خصومتی واقع میشه بیان خدمت شما و بعد از آنی که آمدند و شما قضاوت کردید، ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت. وقتی قضاوت کردید ذره شائب تو ذهنشون و در قلبشون نباشه و یسلمو تسلیما، تسلیم مطلق هم بشن. خب این معنیش این میشه که آقا هرچی تو بگی درسته، این که نخیر، آقا فلسفه امر اینه، غایت این حکم آن است، مقصد این دستور اینه، اینا را اصلا نباید مطرح باشه، با تسلیم و تسلیم باشه دنبال نپرسن دیگه، اصلا نباید سوال کنه، با تسلیم باشن، نباید سوال کنه چرا چنین حکم کردی. نه تنها سوال نباید بکنی، به ذهنش هم خطور نکنه، بگه اون چه که او فرمود حسن است، حسن است حتما، نباید اصلا بیندیشه. یا آیه دیگه، و ما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره. خدا و پیامبر وقتی چیزی رو قضا میکنند، حکم میفرمایند، مؤمن و مؤمنه اصلا نباید دیگه بر خودشون اختیار قائل باشن، با تسلیم محض خدا و پیغمبر باشن. این آیات در واقع میگه که اصولا معنی نداره ما سراغ مقصد بریم، فکر کنیم احکام مقاصد دارن، نه خیر، هر اون چه اونها فرمودن همان. به هر حال اون چه رو که خدا متعال میفرماد، اون چه که رسول خدا میفرماد همون است. و بین اهل سنت بعضی روایت از رسول خدا نقل میشه، در بین شیعه هم ما خوب داریم روایاتی، مرحوم شیخ به همین هم تمسک فرموده در رد همین مسئله مقاصد، در واقع که آقا ما روایت داریم از امام سجاد علیه السلام که ان دین الله لا یصاب بالعقول الناقصه والآراء الباطله والمقاييس الفاسده ولا يصاب الا بالتسليم فمن سلم لنا سلم ومن اهتدى بنا هدي ومن دان بالقياس والرأي هلك ومن وجد في نفسه شيئا مما نقوله او نقضي به حرجا كفر بالذي انزل السبع المثاني والقران العظيم وهو لا يعلم من حيث لا يشعر. این کافر میشه اگه ذره چیزی تو دلش بیاد راجع به حرفای ما، سخنان ما، این در واقع در باطن و در نفس هم کافر شده، چون تردید، تشکیک، تأمل در راهنمایی های ما و رهنمود های ما، این به این معناست که گویی به ما ایمان ندارن، به ما اعتماد ندارن، احتمال خطا میدهن، اسمت ما را قبول ندارند. خب اینا به کفر منتهی میشه، دست کم کفر باطنی است. یعنی کفر بالذی انزل السبع المثانی القرآن العظیم و هو لا یعلم، آشکار نیست کفرش، یک کفر پنهانه. خب اینجور روایات رو هم داریم و از جمله به فقراتی از همین روایات مرحوم شیخ هم در رسائل تمسک فرموده. خب این معنیش این است که به هر حال ما دنبال مقاصد نباید باشیم، و نه تنها دنبال مقاصد نباشیم، مثلا مقاصدی نیست. الحسن ما حسنه و شارع و القوی ما قبه و شارع. دنبال مقاصد چه هستیم؟ مقاصدی نیست. جلسه قبل گفتیم مثلا پی گرفتن مقاصد و اینکه عقل رو به کار ببندیم و سوال کنیم آیا مقاصد قابل کشف هست یا نیست، اصلا مقاصد نیست تا بپرسیم، منطبی به انتفاع موضوعه. خب بله بله دیگه بله خب اونو ممکنه بگه که آقا خب بله اونم خدا و پیغمبر گفته، اونو قبول داریم، اون خدا و پیغمبر گفته، اما اینکه نگفته باشن شما حتما در صدد باشید که پیدا کنید یه جوری، این حق ندارید، نباید این کار بکنید.
که
اون کسی که دنبال مقاصده که در مقام تشکیل که نیست، که دنبال اتفاقا کشفیه که بتونه اون جاهایی رو که نتونست در آیات روایت به دست بیاره به دست بیاره از این طریق. جواب از جمله این است که آقا وقتی ما میگیم که اگر بگیم، ما که این جمله جمله ما نیست، جمله عامه است، ولی اصلا ما هم جمله رو بگیم آقا الحسن محسن و شاره و القبی ما قبه و شاره، یعنی حسنه و بلا ملاکن و منات، همجوری دیمی گتره، حسنه و گتره همین دیگه، یعنی این منافات نداره با این که بگیم مقاصد دارد، چون اینا میخوام بگن آقا مقصد همون اراده شارع است، شارع هرچی دلش خواست، دلش خواسته بگه این حرامه، دلش خواسته بگه اون واجبه، و ظاهرا احیانا میتوانست خمر رو واجب کنه، صلات رو حرام کنه، دلش خواست اینجوری بگه. نه اینجوری نیست، محسنه او وقتی تحسین میکنه رو مبنا تحسین میکنه، رو مقاصد آثار. نه این نه لازمش نیست، میگه آقا یعنی اگر کسی این جمله رو گفت، ما میخواییم دیگه گفت که اون تایی قضیه رو تغییر کرده باشیم، آقا اصلا قبول، الحسن محسن و شاره، ولی شاره چی رو تحسین میکنه؟ علیه بالله فواهش رو تحسین میکنه؟ آیا حیبات رو تقبیح میکنه؟ اینجوریه؟ اینجوری نیست که شاره، بله محسنه او، نه اینکه تحسین اعتباری، تحسین اعتباری نه، تحسین انتزاعیه، از باطن انتزاع میکنه اون تحسین رو، جعل اعتباری تحسین نمیفرماد. شارع میاد اون چرا که در نفس الور و واقع دارای مقاصد و غایات و آثار و مصالحی هست و موجب جلب مصلحت میشود، باعث دفع مفسدت میشود رو تحسین میفرماید، اون چی که موجب عروض مفسدت میشه او رو تقبیح میفرماید، چون منافات نداره با این حرف، اگر این حرف رو تازه بپذیریم. ممکنه یه چیز احیانا ضمنی از این بشه فهمید یا به یک چیز ضمنی تن در داد، و اون این که حد اکثر مطلبی که میشه گفت اینه که آقا شارع از هر کسی دیگری و از خود شما عباد بر وضع شما واقفه و صلاح شما رو به درستی و حقیقتا و کاملا او میداند، فساد شما رو حقیقتا و کاملا او میداند، و عباد گاهی پی میبرند گاهی پی نمیبرند، هی شما یه جا پی نبردید نگید که ها این حسن نیست، دیدید شارع تحسین فرموده بعد نمیفهمید علت چیه بگید حسن نیست، نه، اگر تحسین کرده حسن است، شما نمیفهمی. حد اکثر چیزی که ممکنه بپذیریم که آقا عباد همه مصالح رو درک نمی کنن، همه مفاسد رو تشخیص نمی دهند، بعضی از مواقع مصالح و مفاسد رو تشخیص می دن، بعضی از مواقع مفاسد و مصالح رو تشخیص نمیدهند، و اونجایی که تشخیص نمیدهند با تسلیم باشند، اونجا تشخیص دادن دیگه، و میدونن چرا هستن و چرا قبه. اونجا که تشخیص نمیدن باید بگن حتما مبتنی بر یک مصلحتی است، حتما ناشی از یک مفسدتی است این نهی که صادر شده. و در واقع عبد باید خودشو تسلیم کنه به اطمینان کنه، و این اتفاقا این درست به همین معناست که عبد میگوید رب به من حکیم است، اوامر و نواهی او حکیمانه است، برای اینکه اون آیات و فواید و آثار و معاصری که بر امر و نهی او مترتب است رو من از دست ندهم، فوت نشود، من نباید بهانه جویی کنم، من باید تسلیم باشم. مفهومش میتونه باشد، یعنی حتی میشود این جمله ناساز رو اینجور تفسیر کرد، کسی بار متهم نکنه که ما طرفداری کردیم از اون آقایون. من میگم حتی این جمله ناساز رو میشه طور دیگری تفسیر کرد، گفت خب بله ما هستنه ها، ولی چی رو تحسین میکنه؟ و میگه تو تحسین کن آنچه را که او تحسین کرده است، شارع تحسین کرده است، بر این که میدانی در عقل تو میگوید که شارع قبیح رو تحسین نمی کند، حسن رو تقبیح کند. در نتیجه بپذیر اون چرا که شارع فرموده است. خب بله یه جایی هم تشخیص میدید چرا تحسین فرمود و چرا تقبیح، یک جایی هم ممکن تشخیص ندید چرا تحسین کرده است و چرا اون رو تقبیح کرده است. تو باید تسلیم شد چون میدونی حتما مصلحت مفسدتی پشت این اوامر و نواهی وجود داره. این اول. ثانیا
در واقع خودشون چنین چیزی در واقع اعتقاد ندارن. چرا کتاب‌های اخلاقی که از غزالی نوشته و حتی ملای رومی نوشته و اینا موارد دیگر، خود اینها دلیل بر اینه که چی؟ کتاب اخلاق نوشتن یعنی چی؟ یعنی شما داری توضیح میدی، داری موارد رو میگی، یعنی داری شاخه ها رو بیان میکنی و اینم منافات داره با اون.
این که گوی این کنم یا آن خود من کنم، خود دلیل اختیار است. سنم مولوی میگه، مولوی اشعری نبود، نمیتونه، آدم حکیمیه، آدم خیلی متعقلیه. غزالی بله اشعری بوده، غزالی اشعری بوده، ضد فلسفه بوده. مولوی بله، نه اخلاق میشه نوشت، اما اینکه بگیم اسرار این احکام چیه، این اخلاق چه فوایدی داره، ولذا باید ملتزم بود، یعنی فایده گرا بود در اخلاق، این نمیسازه با انکار غایت و مقصد برای احکام الهی. ثانیا ما آیاتی داریم که شما داری به آیاتی تمسک میکنی، آیات دیگری هم داریم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف. چرا تبعیت میکنند؟ يأمرهم بالمعروف. چرا؟ و ينهاهم عن المنكر. چرا؟ و يحل لهم الطيبات. چرا؟ و يحرم عليهم الخبائث. چرا؟ بر اینکه و يزع عنهم اسرهم والأغلال التي کانت علیهم. داره میگه آقا اینا که تبعیت میکنن، تسلیم میشوند در مقابل اوامر پیامبر، پیامبری که در تورات و انجیل هم ذکر شده، این پیامبری همچه پیامبریه، نه اینکه همجوری دیمی و گتره داره تحسین و تقبیح میکنه و شما چشم بسته تسلیم باشید. نه خیر، میگه اتفاقا عین بصیرت است که کس مردم تبعیت کنه از پیامبری که امر به معروف میکنه، نه منکر، نهی از منکر میکنه نه معروف، تحلیل میکنه طیبات رو نه خبائث رو، تحریم میکنه خبائث رو نه طیبات رو، اثر مادی و معنوی رو از گردن شما برمیداره، خرافات رو میزدایه، مسائل عقلی رو، احکام عقلی رو بار میکنه، شما رو در معنویان و مادیان آزاد میکنه. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. میگه حتی تعلقات باطنی و نادیده رو کسی اگر مقیده گرفتار نفسانیاته آزاد باشه. غلام همت چون کسی هستم. و اگر این شعر حافظ رو با یک تغییر بگیم، غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تحکم پذیرد آزاد است. این میشه آزادی سیاسی، میشه آزادی اجتماعی، هم آزادی معنوی هم آزادی اجتماعی. آزادی از، اصطلاحا میگن آزادی به، آزادی از استعمار، از زور، از ظلم، از استبداد. آزادی به فضائل، به اصول اخلاقی، به امور عقلانی. و یه همچین کسی رو ما داریم، چون این پیامبری، و شما میخواید متهم کنید بگید که مثلا چون این پیامبری گتره میگفته شما هم چشتون ببندید. باز میفرماد ان الله یعمر بالعدل والاحسان، بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اگر خدا رو متهم میکنند، خدا دفع تهمت از خودش میکنه. میفرماد و اذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها آباءنا والله امرنا بها. علی یوسف الله آقا میگه محسنه الشارع، یعنی حسن ایاذ بالله فواحش رو، اینجوریه. و این هم حرف مردم جاهلیت رو داری میگی. والله امرنا بها. قل ان الله لا یامر بالفحشاء، نه خدا چنین نمیکنه. خدا اگر امر میکنه حتما امر به مصالح میکنه، امر به طیبات میکنه، امر به فضائل میکنه. بله دیگه، ما میگیم حسنه و اعتباری نیست. اونا میخوان میگن آقا حسن و خوب اعتباریه، ما میگیم حسن و خوب ذاتیه. اشکال در اینجاست، این تفاوت ما با اونا اینه. ما میگیم حسنه و شاره، ولی چی رو تحسین میکنه؟ امور محسنات حقیقی رو، نه اینکه به قول بچه ها علکی بگه آقا این خوبه شما ملکی بپذیرید. نه، هرگزی هم چرفی نمیزنه. شاره اگر تحسین میکنه محسنات واقعیه و حقیقیه رو داره تحسین میکنه، اگر تقبیح میکنه مقبهات واقعیه رو داره تقبیح میکنه. خودشم میفرماد که اینجورم من اینجورم. خدا رو از قرآن باید شناخت، از کلمات خود باید شناخت. که اتقولون علی الله ما لا تعلمون، این اثر جهل داره شما حرف میزنید، حرف جاهلیه. و میگه این کارا که شما دارید به من خدا نسبت بدید، این کار شیطانه. یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان و من یتبع خطوات الشیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن الله یزکی من یشاء والله سمیع علیم. مثلا تزکیه شما در گرو اراده الهی، خدا میخواد شما تزکیه کنه، مزکی باشید شما. پس بنابراین آیات هم دقیقا صریحا این بحثا رو مطرح میکنه. و اگرم اون جمله رو باید پذیرفت و گاهی اون جمله رو به شکلی میخوان نسبت بدم به رسول خدا، ما داریم هی اونو توجیه میکنیم. ثالثا
از اطلاقات خود آیاتی که دعوت به تعقل و تفکر مقابله میکنه، از اون نمیشه استفاده، از اون نمیشه استفاده که از اطلاقات آن خود آیات داره دعوت میکنه به تعقل. عقل فطری انسان آیا قبیل رو میتونه بپذیره که نعوذ بالله بخواد اینه تازه به خالقش در واقع نسبت بده؟
خب عقل در واقع به وجوب اطاعت از منعم، اطاعت از باری تعالی خالق، از باری تعالی رازق، از باری تعالی حکیم امر میکنه و اینو واجب میتونه. به هر حال ثالثا اصلا سر لزوم تسلیم قبال حکم نبی و قضاوت اون بزرگوار و عدم اختیار بعد از رأی اون بزرگوار وقتی او قضا حکم فرمود، میگه دیگه شما اختیار ندارید. این برای چیه؟ این برای نیست که بگه کورکورانه پذیرید، بلکه به این معناست که میگه شما یقین دارید آخه وقتی رفتید خدمت پیامبر حکیمی که حکیم است و خلیقه است، چون این پیامبریه، اون دلسوز شما از خود شما دلسوزتر از خود شماست، او به ما رحمت من الله پاره و جرقه و بارقه رحمت الهیه و به این جهت است که محبت داره به شما، دلسوز شماست، وقتی او حکم کنه با خاطر آسوده، با دل آرام، میدونید که او به نفع شما قضاوت کرده. از این جهته دیگه چیزی تو دلتون نیست. یعنی این که میفرماد چیزی دیگه تو دلتون نیاید، در قلبتون چیزی خطور نکنه نسبت این که حالا آیا حرف پیامبر رو بپذیریم، نه تسلیم بشیم نشیم. ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا، بسا این لا یجدوی تکوینیه، نه این که خلاف شرع است فقط، یه معناش میتونیم باشه که آقا شرعن شما نباید تو دلتون شائبه باشد و شبهه کنید در حکم رسول خدا، اصلا ممکن میگیم تکوینن نباید، یعنی آنچنان شما ایمان دارید، ایمان داشته باشید، آنچنان به حکمت پیامبر ایمان داشته باشید که وقتی او قضاوت میکنه دلتون دیگه آرام باشه و تو دلتون چیزی پیدا نکنید. پیدا نکنید نه که در دلتون ایجاد نکنید، تشکیک نکنید، نه اصلا تو دلتون ایدی چی نیست، انقدر که به حکمت اون بزرگوار ایمان دارید، اعتماد دارید، اعتقاد دارید، دانش اصلا تردید نمی کنید، چیزی به دلتون خطور نمی کنه، چون می دانید که او وقتی حکم می کنه برای جلب مصلحتی برای شماست، دفع مفسدتی از شماست، و در نتیجه اصلا چون این یقین رو دارید و این یقین با واقع منطبقه، در نتیجه مخالفت با حکم اون بزرگوار و قضای اون بزرگوار مخالفت با عدل و حقه، چون میدونید او به حق قضاوت کرده است، قطعی است که او به حق و عدل قضاوت میکنه، او برای دفع مصلحت و جلب مصلحت قضاوت میکنه، برای اینکه تردید کنید انگار تردید میکنید در اینکه عدل بپذیریم و نپذیرم، از عدل فرار کنم یا فرار نکنم، مفهومش این میشه. بیان
شاید این یکی از اسباب قطع باشه که قرآن داره به ما میفرماد، فرمودی که از اسباب قطع تو، چون ما یه قطع علم داریم به یه چیزی، یه موقع علمیه، شاید این ابزار علمیه در واقع خدای سبحان خواهد این ابزار علمی رو در اختیار بشر قرار بده، در اختیار ما میفرماد،
اشکال نداره، ما علمیان میدانیم، یعنی ما در واقع ممکنه یکم تخفیف بدیم اینطور بشه بگی سلم نو، که ما علمیاً میدانیم پیامبر به عدالت قضاوت میکند، اما علم نداریم، یعنی ما نمیفهمیم چرا اینجوری قضاوت فرمود، چرا میفرمادی این انگشتان وقتی تا سه انگشت چون این حکمش آن، تعداد انگشتا تا بیشتر میشه مثلا تخفیف بید. این حال بحثم خواهیم کرد اینو. اینو خب این به لحاظ علمی ما میگیم آقا شارع این است، پیامبر این است، امام این است. و نقطه آخر راجع به کلام امام سجاد علیه السلام، کلام امام سجاد بسیار دقیقه، ما جسارت نمی کنیم ما طلب با یک کفه حوزه و قباره بله دیگه، از کنم اونجا بر همون اساس طریق علمی دیگه ما میگیم آقا ما رسیدیم به این که ولو ما الان نمیفهمیم ظاهر امر رو به نحوه دیگه تلقی میکنیم، باطن یه امر دیگه وجود داره. اینجا ما که طلب کف حوزه ایم و قبار نعلین شیخ انصاری هم نمیشیم، ولی میگیم مرد بزرگوار، نابغه تاریخ، عبقری شیعه، آخه چطور این جملات های امام سجاد رو شما دقت نفرموده علیه عزو الله، ان دین الله لا یصب بالعقول ناقصه، نه هر عقلی، یه هر کسی از را جاش بلند، نه اینکه کلا عقل ناقصه، یعنی از این میشه فهمید که کلا عقول ناقص است.
و انتخابی
کنید. بله. آیا شما از این فقره استفاده میکنید که آقا مطلقاً کل عقول ناقص هست؟ میشه اینجوری گردن نمیشه اینو گفت. آقا میگه وصف نمیورد. اگه اینه میفرموده آقا لا یصب بالعقول. مثل اون به عقول رجال. لا یصب بالعقول. چرا عقول ناقص هست؟ کی گفته تو؟ نه. ببینید ما قاعده سیاقی که اینجا بحث کردیم و آقایون بحث نمی‌کنن برای اینکه همینجا بتونیم از این قاعده سوء استفاده کنیم. ببینید سیاق جملات رو بغل هم بذارید این چی می‌خواد بگه امام. من نتیجه گیری می‌کنم وقت گذاش دلم می‌خواد ما قضا رو ظاهرا تو بگم.
یعنی قبول کامله هم داریم. اگر نداشتیم
نمی‌مدن. نه من دو تا مطلبه. یکی حالا فرمود شماست و عرضی که من کردم، دومیش مهمتره. سیاق این روایت اصلا سیاق روایت ببین چی میگه. میگه لا یصب بالعقول ناقصه ول آرا الباطله. نه خیر، یعنی آرا صحیح هم بود نباید. بالاخره اینجور که نیه، همش هم کنیم میشه که اینو توضیحیه که ول آرا الباطله چی میخواد بگی؟ ملاحظه فرمید ول مقایس الفاسده. آقا با قیاس که نمیشه که دینو درست بگرد که میگه فضای روایت رو باید ببینیم. فضای روایت ببینیم امام سجاد علیه السلام به کی داره طعنه میزنه، به کی داره تعریض میکنه. ولا یصاب الا به تسلیم. آقا بیا تو مکتب ما، شما رفته تو مکتب خلفا خب دوچار مشکل میشید با قیاس و استحسان و اینا، میخواد حکم مقدار رو درست کنه، نمیشه. با اجتهاد یعنی به اخذ به رأی و تفسیر به رأی میخواید حکم خدا رو بذارید گردن خدا مطالبی که میفهمید رو بذارید گردن خدا علیه زبالله. اینا نمیشه. بیا تو مکتب ما. چرا؟ چون ما عدل قرآنیم، چون ما قرآن ناطقیم، چون ما حسب اعتراف همه خدا بیامرز مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله علیه اولا و مرحوم وشنوی رو ثانیا که آمد به دستور آیت الله بروجردی حدیث ثقلین رو کل منابعش رو در آورد در 200 اونجور که تو ذهنم هست حوالی نزدیک 260 منبع و فراوان از منابع مطمئن و مقبول عامه و همچنین از شیعه. یک کتابچه رساله راجع به حدیث ثقلین فرستادن به شیخ شلتوت. آقا اینو ما داریم میگیم، شما چی میگید؟ ما داریم میگیم خود پیغمبر فرموده اهل بیت و قرآن و کتاب زوجن، جفتن، در پیوند با همن، از هم جدا نمیشون تا بر سر حوض. اطاعت اهل بیت مثل قرآن است، ملازم هم هستن. خب اینو میخواد بگه امام سجاد علیه السلام و شیخ شلتوت اون فتوای تاریخی رو داد که آقا کسی مسلمون اگر به مذهب جعفری گرایش پیدا کنه اشکال نداره، جایزه. چرا؟ برای اینکه یه کار علمیه خردمندانه شد. آقای بروجردی بسیار عنصر خردمندی بوده واقعا. حالا گاهی بعضی یه حرفای لاتائل و احیانا بی ربطی گفتن که آقایشون تو سیاست دخالت نکرد و قائل نبود به سیاست دخالت کنه، این حرفا نیست، عین سیاست این کار در زمانی که تازه با سقوط رضاخان حوزه داره احیا میشه و پا داره میگیره که ایشون توصیه میکرده تو کوچه های قم سه نفر بیشتر راه نرید. مردم میگه اوه چقدر طلبه، کل طلبایی هم که بودن 200 تا بود اولش بنزی یه مدرسه علمی تهران. در یه همچین شرایطیشون شاخ به شاخ نشد، مثلا فرض کنید که با شاه، یه همچین چیزی نیست، کاملا در موضع خودش در جایگاه خودش ایشون درست عمل فرمود و فقیه فز فرهیخته‌ای بود، واقعا نابغه بود، واقعا عبقری بود. و همین مرد، یه بار دیگه من اینو عرض کردم یادم همینجا تا همین درس، همین مرد کجا؟ تو صلات مسافرش میگه اصلا ما تمام احکام اسلامی سیاسی اجتماعیه، تمام احکام اسلامی در صلات جمعه، تمام احکام اسلامی سیاسی اجتماعیه. خب میشه تمام احکام سیاسی اجتماعی بود، میشه مرجع اسلام باشه و تو سیاست دخالت نکنه، یعنی خودش از کل احکام تخلف کنه. این چه نسبتی بعضی دادن بیشون چند وقت پیش، خیلی شگفت‌آور واقعا. برای اینکه رفتار غلط خودمونو امروز توجیه کنیم، بزرگانمونو متهم میکنیم، تهمت به بزرگان میزنیم، بعدم به اعتبار یه نسبت خاصی مثلا مردم فکر کنه که خب بالاخره ایشون که منصوب خوب، اونایی که لطمه زدن به پدر ایشون و هنوزم قصب کردن مسجد ایشون رو، اونا باید جوابگو باشن. انقلاب نباید جوابگو باشه، انقلابیون نباید جوابگو باشن. علی حال این روایت بینید با برس سیاق اگه معنی کنیم، ملازم میفرمید داره چی میگه؟ دین خدا به عقول ناقصه، به آرای باطله، به قیاس فاسد، بلکه با تسلیم و در مکتب ما. اینم که میفرماد که و من اهتدا بنا هدی، یعنی مثلا مثال شخصی ما رو یا شخصیت ما، چون اهل بیتیم، من دانه بالقیاس و رأی هلک، داره قیاس و رأی رو داره رد میکنه، عقل و رأی، عقل ناقص رد میکنه، میگه این با این استحسان و نمیدونم قیاس و مساله مرسله و اینجور حرفا نمیشه دین رو کشف کرد، اینا دین نیست، این اشتباهه. این روایت هم هرگز دلیل بر این مطلب نمیتواند بشود.
اگر بسترهای صدور این روایت هم شاید میشد به دست بیاد که حضرت در چه زمانی در چه شرایطی این روایت رو
فرمود، معلومه دیگه شرایطی گفتن نداره. شرایط امام سجاد آنچنان است که حرف نمیتونست بزنه، بعد به زبان دعا حرف میزد. معلومه شرایط امام سجاد، یعنی بعد از اختناق شهادت از سید شهدا کر نهضتی رو سرکوب کردن، هر کسی سر بلند کرد بریدن سرشو و اون بزرگوار نمیتونست حتی حرف بزنه و میبایست حرفاشو در قالب دعا میفرمود که به اصطلاح بتونه مطلبشو به امت برسونه. در اون ظروف و شرایط داره حرف میزنه و در شرایط سلطه جریان در واقع اشعریگری و قیاس و امثال اینا در این بیاناتو میفرمود. خب ما دیگه امروز ظاهرا قضا رو نمیرسیم، انشاءالله جلسات بعد جبران میکنیم، بلکه همون شنبه بتونیم بخونیم که هیچ جلسه داد برای همین میگم شنبه دیگه انشاءالله یک شنبه که میخونیم انشاءالله جبران میشه. و سلام علی محمد و آل طیبین.